آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. گپ و گفت رو میشنوید، نمایش تعطیلات آخر هفته و جناب آقای محمد رضا آزادفرد.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، در خدمت شما.
سپاسگزارم. جناب آزادفرد عزیز بفرمایید که نمایش تعطیلات آخر هفته چگونه شکل گرفت؟
نمایش تعطیلات آخر هفته یک ایده‌ای بود که توی کارگاه نمایش نویسی خود بچه‌ها شکل گرفته بود، گروه باران، و عرض به حضور شما که یه نمایشنامه تولید شد در ابتدا که به من مراجعه شد برای کارگردانی این کار و نمایشنامه فکر میکنم 3 بار بازنویسی شد و در نهایت با یه خورده جرح و تعدیلی که بنده تو کار داشتم شد اینی که الان توی اجرا میبینید دیگه.
روند شکل‌گیری نمایش چقدر طول کشید؟ چقدر تمرین داشتن بچه‌ها تا نمایش به این در حقیقت شکلی که امروز روی صحنه میبینیم رسید؟
خب گروه جوانی است. بچه‌ها فکر می‌کنم نهایتاً تجربه 2-3 تا کار رو دارن در فکر می‌کنم خانه هنرمندان سالن انتظامی. این کار تقریباً 3.5 ماه تمرین شد و عرض به حضور شما که دیگه آماده شد برای اجرا دیگه.
جناب آزادفرد عزیز، در اولین چیزی که در نمایش شما به چشم مخاطب رخ نشون میده طراحی صحنه نمایش شماست. از این طراحی صحنه برامون بگید. یک مقدار فکر میکنم شاید لوکیشن، حالا درسته که طبقات انتهایی یک ساختمان هست و یک مقدار فکر میکنم با معماری عربی شاید متفاوت هست، از این تفاوته برامون بگید. ایده طراحی صحنه چگونه بوده و در حقیقت شما تو طراحی صحنه چه چیز رو میخواستید از طراح؟ و یک عنصر دیگه هم در نمایش خیلی در چشم هست، این عروسک های پارچه‌ای هست که در جای جای صحنه مشاهده میشه. از این 2 عنصر و شکل طراحی صحنه تو میخوام برامون بیشتر توضیح بدید.
عرض به حضور شما که خب طراح صحنه ما که آقای سینا ییلاق‌بیگی هستن. توی صحبتایی که من با سینا داشتیم، با هم نشستیم صحبت کردیم، 2-3 تا طرح صحنه زده شد، ولی کن سینا یه خورده تحقیقات کرد راجع به منطقه حلب و اونجا یه خورده معماری شبیه به شمال ایرانه به دلیل شرجی بودن فضاش و اینها، و اینکه خب می‌خواستیم که یه خوردم استفاده از چوب به دلیل اینکه یه خورده این نزدیکی و عرض به حضور شما که هم این فراخی رو، هم این نزدیکی و هم این صمیمیت رو ایجاد کنه، چون فلز این اتفاق نمی‌افتاد توش و خب سازه دیگری هم نمیتونستیم استفاده کنیم، رفتیم سمت چوب و سعی کردیم که سازه رو کلن چوبی بسازیم. این از این قضیه که یه خورده میگم فضاش فضای شبیه شمال ایرانه به دلیل شرجی بودن و معماریش هم اتاق زیر شیروانی است که شما در اجرا میبینید. عرض به حضور عالی که در مورد عروسک ها این ایده خود من بود، یعنی اولین چیزی که توی متن من رو جلب کرد این حرف انسانی بود که ماجرای این دختر بچه‌ای است که در نمایش ما داریم می‌بینیم. درسته که ماجرای دختر بچه در اواسط نمایشنامه باز میشه، ولی کن من این حرف انسانی رو خیلی دوست داشتم که توی این فضای جنگی بزنم و این به نظر من خیلی این جنگ رو تلطیف می‌کرد و اینکه اصلا یه خورده انگیزه های این جنگ رو میتونست قشنگ تبیین کنه، که این حرف انسانی که یه دختر بچه‌ای که توی خونه‌اش داشته بازی میکرده توی این اتاق زیر شیروانی که خلوت کدش بوده داشته نقاشیشو میکرده، عروسک های پارچه بدوی درست میکرده برای خودش، این بچه چه گناهی داشته که باید این وسط قربانی بشه؟ این فکر من رو درگیر کرد و سعی کردم تو طول کار هم این رو گسترش بدم. حالا اینکه چقدر موفق بودم یا نه یه بحثی است، ولی کن این عروسک های پارچه‌ای و اون نقاشی ها رو من دوست داشتم که در از ابتدا تا انتها تو صحنه باشه به دلیل اینکه برای من نمود این بچه است و میخواستم بگم که اینجا خلوتکده یه بچه‌ای بوده که مورد تجاوز قرار گرفته و شده محل رفت و آمد یه سری آدم غریبه و این بچه نه تنها به لحاظ جسمی قربانی شده، بلکه به لحاظ روحی و معنوی همین وسط قربانی شده.
یک فضای تقریبا پرخاشگرایانه ای بین پرسوناش های داستان وجود داره، حالا بجز اون دو داعشی که بعدها وارد داستان میشن، یک در حقیقت کنش هاشون یک کنش های عصبی هست. شاید دلیلش رو ما در میانه های نمایش میفهمیم که یک اتفاق بسیار ناگواری اینجا افتاده و هر کدوم اینها بر در حقیقت مسابه اون مابعضاهایی که دارن، شاید اون کنش های عصبی از اون منطق اتفاق شکل گرفته. از این کنش های عصبی برامون بگید چطور شکل گرفت و به اون اتفاق وصل میشه؟ آیا فکر میکنید این دو تماشاگر چقدر بتونه تمیز بده از هم؟
ببینید، خب همونجوری که میگید یه سری دلایل پشت این کنش های عصبی هست، ولیکن من میخواستم این نگاه دیگری بکنم. این که ما بیایم رزمنده ها رو، آدم هایی که جونشون گرفتن کف دستشون و مقدسن، بیایم اینا رو سوای آدم‌های جامعه قرار بدیم، اینجوری نیست. چون همین الان که داریم می‌بینیم مدافعین حرم حداقل تو دوره ما داره اتفاق می‌افته دیگه. آدمایی که دارن میرن آدمای کوچه و محل خودمان، یعنی با تمام کم و زیادهایی که هر انسان میتونه داشته باشه. من حرفم این بود که می‌خواستم بگم این آدما خستگی پذیر هستن، عصبی میشوند، ناراحت میشوند، پرخاش میکنند، هرز به حضور شما که به هم دیگه میپرند، ولیکن انگیزه اون آدم هاست که اینا رو سبا میکنه از جامعه. این آدم ها مال جامعه ما، مال خودمونن، هیچ فرقی هم با بقیه ندارن. کنشمندی اونها در اثر یک شرایط اجتماعی یه بروز عینی داره که شما میبینید مثلا در مدافعین حرم. وگرنه میخواستم بگم که این آدم ها با تمام نقاط ضعف و قوتشون مثل ماهان، هیچ تفاوتی با ما ندارن. و اینکه فضای جنگیه، اینکه ما توی فضای جنگی همه چی رو عرض بزرگ شما که تمیز و دست نخورده و خیلی اتو کشیده نشون بدیم، این همیشه خود من رو اذیت میکرد که واقعا اینجوری نیست. من پدر خودم جانبازه و آدمایی هم که دیدم توی جنگ اینجوری نیستن واقعا. آدمی که مثلا چه میدونم گاز اعصاب روش اثر گذاشته و جانبازه، مطمئنن این آدم نمیتونه انقدر اتو کشیده رفتار کنه. بیایم انگیزه های این آدم ها رو، قداست این آدم ها رو توی تفکراتشون ببینیم، توی انگیزه شون ببینیم. این برای من مهم بود و میخواستم بگم که مردم بدونی آدم ها سوای شما نیستن، اینا این شما نقاط ضعف و قوت دارن، فقط چیزی که از شما جداشون میکنه هدفشون.
جناب آزاد فرد عزیز، نمایش شما خیلی قصه گوست، یعنی درام توش خیلی خوب شکل میگیره، خوب روایت میشه و در این اجرای رئال در آخر هم به تراژدی تبدیل میشه. از این اجرای رئالتون برامون بگید که سعی کردید که، یعنی دوست داشتید یا سلیقه‌تون بوده، یا اینکه سعی کردید برای مخاطب راحت الوصول‌تر باشه، زیاد سمت فرم نرفتید، از این هم میخوام برامون بگید.
همین دیگه، این در ادامه اون تفکراتی که من داشتم تو این کار که این آدم‌ها امکان داره شکست پذیر باشن، این آدم هم امکان داره به مقصود نائل نشن، ولی این آدم ها چیزی ازشون کم نمیشه به دلیل اینکه هدفشون درسته، انگیزشون درسته. و سعی کردم باز اینها رو شبیه آدم های معمول خودمون بکنم، توی حرف زدن، توی رفتار، توی گفتار، توی شکل لباس پوشیدن. حتی شما غیر از فرمانده این کار بقیه رو به صورت نظامی کامل نمیبینید. عرض به حضور شما که همین اینا همه دست به دست هم داد و به این فرم اجرایی رسیدم که آقا همه چی باید راحت باشه، حتی خطوط درشت میزانسن شما نمیبینید، همه چی ریز و تو هم دیزالف شده و حل شده است. حتی مثلا من غیر از دو جا از نور موضعی استفاده نکردم، اونم به دلیل اینکه اون فضا رو میخواستم فقط صرفا بولدش کنم، نمیخواستم جداش کنم. ولیکن تمام سعیم این بوده که حتی شما اگه توجه کردشون توی کار، گفتگوهای دو نفره که اتفاق میفته در جلو و عقب صحنه، اینا تو هم دیزالو میشه، یعنی جدا نمیشه از هم. این در راستای همینه که بگم این آدم ها این مان، هیچ فرقی با ما ندارن از جامعه ایمان و همجنس مان. همین.
زنده باشید، ممنونم که در این گفتگو انقدر صمیمی و راحت پاسخگوی ما و مخاطبین تیوال بودید. اگر صحبت دیگه‌ای هست و اگر کلام پایانی هست، تریبون تیوال میزبان شماست.
زنده باشید، ممنون از شما که تشریف آوردین. فقط میخوام از مخاطبینتون که تئاتر رو فراموش نکنند. تئاتر اگر چراغش روشن باشه به فرهنگ ما کمک میشه و بچهای تئاتری کار میکنن به اینکه چشم انتظار آدم‌ها باشن و آدم‌ها بیان ببینن و حداقل چون میدونی که شرایط تئاتر الان شرایط خوبی نیست، پول آنچنانی از توش در نمیاد حتی برای گذران یک زندگی کفایت نمیکنه، ولی کن این بچه‌ها که بچهای جوونی هم هستن و واقعا نه اینکه به خاطر اینکه گروه منن، واقعا شریف دارن کار میکنن، حقشونو که حداقل دیده بشوند. خواهش میکنم که ما رو تنها نذارن، سالن های تئاتر رو خالی نذارن، بیان ببینن و یک چیز مهمی که در تئاتر هست ایجاد اندیشه است. اندیشه ایجاد بشود در تئاتر و این میسر نمیشود مگر اینکه تماشاچی و مخاطب پا بذاره به سالن و سالن ها رونق بگیره. حالا که ما خیالمون راحت میشه از تماشاچی، شروع میکنیم حرف تازه زدن، حرف نو زدن، نگاه نو کردن و ایجاد انگیزه و اندیشه کردن. امیدوارم که این اتفاق بیفته.
ممنون همراهان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.